بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. بحث ما در باب وقف، در باره وقف در فرق، اگر کسی مال خود را وقف کنه بر مسلمین در مقابل کفار، یا بر مؤمنین، یا بر فرق مختلفی که در شیعه به وجود آمد، مثل جارودیه، بطریه، زیدیه، فتحیه، واقفیه، راسته در وقف بر فرق بر چه معنای حمل میشه؟ لغتا معنای عامیه در بعضی از اینها مثل مؤمنین، اما خب در عرف متشرع مؤمن به کسی میگن که به ائمه اثناعشر معتقد باشه و امامی المذهب باشه، اثناعشری باشه. یا مثلا زیدیه به چه کسی گفته میشه در عرف. اینجا بحث مختلفی به وجود آمده، بعضی از اینا از محل ابتلاع هم خارجه، بعضی از این فرقه مثلا منقرض شدن، مثل کیسانیه، مثلا فتحیه و اینا، واقفیه. علی حال اون چه که در بین فقها هست که ابن ادریس گفته که در اینجا حمل میشه بر اون معنایی که با اون شخص واقف هم مذهب باشه. اگر کسی مؤمن اثنا عشری هست وقف کرد، ولو کلمه مؤمن اعمه، ولی حملش بر اون کسی که خود این واقف اون را مؤمن میدانه، یعنی اثنا عشری باشه، شیعه اثنا عشری باشه. خلاصه ابن ادریس در تمام این مباحثی که به فرق مربوطه گفته این حمل میشه بر اون کسی که با اون واقف هم نهله باشه، هم مذهب باشه، بر اون حال میشه. یعنی ایشان میخواد بگه به این که لفظ علاوه این که عامه مفهومن، اما قرینه اینجا وجود داره. قرینه همون است که واقف از یک ملتی باشه، از یک مذهب خاصی باشه، همین قرینه است بر این که این لفظ حال بشه بر هم نهله و هم مذهب واقف. این دا یه قرینه صارفه میدانه، چون لفظ بلاوی که عامه، اما این خود یه قرینه حالیه است، قرینه صارفه است، برای اینکه منظور اون کسی است که با واقف هم مذهب باشه، هم کیش باشه، هم نهله باشه. ابن ادریس اینطوری گفته، ولیکن فقهای دیگه گفتن نباید قرائنه حالیه و شاهد حال را در نظر بگیریم. صاحب جواهر گفته به این که در جلد 29 بحث ما، این وقت میشه بر همون معنی عام لغوی. زیدیه خب چند طایفن، زیدیه جارودیه یک طایف است، زیدیه بطریه یک طایف است، زیدیهی که اون ما قائلیم که اونها را ما باطل میدانیم، این را در نسبت تا اون وقت خودشان صحیح میدانیم، گفتن حضرت امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین و امام سجاد، تا اینجا با ما آمدن.
ما باید متیقن رو بگیریم، متیقن همون 12 امامی هست،
متیقن در متیقن در جاییست که یک لفظی مجمل باشه، بله اونجا متیقن رو بگیریم. ما بحثمان در ظواهر الفاظه، یک بحثی در اصول میگیم ظواهر حجته، منتها در اینجا بحث اینه که بحث صغرویه. ابن ادریس میگه ظاهر لفظ آنه که هم نهله با خودش باشه، اون هم نهله بودن با خودش را اقتضا میکنه به این که این قرینه صارفه باشه که این مراد باشه. بحث صغرویه، کبرا شکی نیست به این که لفظ باید بر اون چه نص یا ظاهره حمل بشه. اما بعض سغراویه که ابن ادریس میخواد بگه به این که خود هم نهله بودن قرینه معینه است یا صارفه است به این که این هم نهله خودش رو میگه و نفت در این ظهور داره. بعد ما میگیم نه، همیشه اینطور نیست. حالا اگر در یک شهری یک افرادی ساکنن مؤمنن، خب هر دو مؤمنن، یکیش اثناعشریه یکی دیگه هم زیدیه است، ولی که خب با هم ارتباط دارن. میخوام بنده عرض کنم یکی این با مکان و زمان در اینجا اثر میذاره. اگر در یک زمانی در یک نقطه ساکنن با هم رفت و آمد دارن، همونطور که رفت آمد در ما با سنیا اینا با زیدیه اونطور رفت و آمد اینطور، اگر اینطور باشه بله این کلمه مؤمن اعمه هم شامل این میشه هم شامل میشه. اگر نخیر در یک جا اینا عداوت دارن با زیدیه، این معلوم است به اینکه اون را نمیخواه بگه، این همان کسان که همکیش خودش باشه مثلا شیعه اثناعشری باشه. این موارد فرق میکنه. بس سغرویه که آیا در این قبیل الفاظ که لغتن وسیعه حمل کنیم بر معنی لغوی و عرف عام یا نخیر همکیش بودن این جریانها اقتضا میکنه که قرینه باشه حمل کنیم بر همکیش خودش اینا. خلاصه یک بحث سغروی به این شکله. بنده فرق کنم که حرف صاحب جواهر درسته، چون اصل است که الفاظ بر همون مفاهیم خودشان که لغتن و عرف عام هست هم بشه، مگر یک قرینه هم تنها همکیش بودن قرینه نیست. ممکنه همکیش باشن ولیکن با هم دیگه مثلا در یک چه ساکنن زیدیه هست و مثلا شیعه اثناعشری هست با هم خیلی رفت و آمدن دارن، اینجا قرینه نیست بین که زیدیه رو خارج کنیم. مثلا موارد فرق کنیم، این تابع موارد که شاید زمان و مکان در اینجا اثر داشت. بالاخره اون کلش اینه، باید حمل کنیم بر اون چی که از این لفظ عرف عام میفهمه با توجه به لغت و قرائن. یک جا اگر نتوانستیم، خب نتوانستیم باید که اصل در وقف چیه، این وقف کرده ما تا ما موقوف علیه نمیشناسیم، اینجا باید بیم چی بود؟ باید اینجا به حاکم شرم راجع بشه، به کی باید داده بشه؟ یه وقت عام خواست من بچن ماده اجتماع قدر متیقنه، اما نخیر عام خواست من بچن نیستن، متباینن متقایرن. این فرق میکنه موارد. واسه هر کجا که ما در شک و شبه هماندیم بالاخره باید رجوع کنیم به حاکم شرع. اگر اصل وقفش اگر مورد تردید بود، اصل عدم وقفه، اصل در عقود فساده. اگر نخیر اصل وقفش مسلمه، منطقه موقوف علیه بر ما معلوم نیست، اونجا بایستی قدر متیقن باشه بگیریم، قدر متیقن نشد باید بالاخره به حاکم شرع مراجعه کنیم و اینطور چیزا. این بحث ظاهرن بیش از این بحثی نداره. بعضی از این فرق هم مثلا بنویسید جناب عالی، بنویسید مکتب دارید بنویسید بیان میکنم. عرض کنم به این که بیش از این اینجا بحث نداره، چون بعضی از این فرق هستن الان نیستن. مثل کیسانیه کسانی بودن قائل بودن که بعد از حضرت امام سجاد علیه السلام یا امام حسین علیه السلام مختار مختار راه امام میدونستن و اینطوری بسن میکنه. بعضی محمد حنفیه رو امام میدونن، گفتن در کوه رضوا محمد حنفیه اونجاست و روز قیامت مثلا یا رجعت خواهد کرده. خلاصه این است که این فرق مثل کیسانیه منقرض شدن، کسی الان نیست. شاید فتحیه هم همینطور باشه. فتحیه کسانی بودن که بعد از امام صادق علیه السلام عبدالله فرزنده ایشان رو امام میدانستن، بعد از اون امام موسی کاظم علیه السلام. یعنی یک امام اونجا اضافه کرده با ما فرق داشتن، اونا 13 امامی بودن. این فتحیه به ما خیلی نزدیکه، فقط همین فتحیه. الان زیاد هم بودن، مثلا به امام صادق علیه السلام گفتن که بیوتنا ملاب خانه ما پر از کتاب فتحیه، فرمودن خذو ما رو و ذرو ما رو، اون چی روایت کردن بگیرید، اما اون چی رأی و نظرشان بود ترک کنید، خذو ما رو و ذرو ما رو، از این قبیل. این بحث آرن اندازه کافیه، ولی میرسیم به یک جایی که اون شاید مبتلا به باشه و در مملکت ما هم باشه و از این جهت برای ما اون صوفیه است. در اینجا تذکره خیلی مختصر یک دو ساعت صوفیه را ذکر کرده، ولی خب مسئله مهمه، چون از اول علمای بزرگ ما درگیر طایفه صوفیه بودن. خب اینجا بحث از چند جهت، یک بحث از جهت اینکه روایات که درباره صوفیه از اهل بیت علیهم السلام داره، یک بحث اینکه علمای ما از اول از زمان شیخ مفید به این طرف که اینای فرقه بودن، این فرقه را کی به وجود آورده؟ خب الان هم خودشون در گنابادی های دردد بند وسط زیاد در خلاص. این فرقه ای بودن برای خاطر اینکه بنی عباس حتی از بنی امیه اینا با ائمه علیهم السلام نمیتونستن کنار بیان، چون ائمه علیهم السلام را ظالم میدونستن، جبار میدونستن و میگفتن امامت و رهبری باید بر کسی باشه که ظالم نباشه چه نباشه. این بود که اینا و ائمه هم در میان مردم خب خیلی بچه داشت نه در میان مردم، اینا برای خودشون یک پناهگاهی درست کردن، یک طایفه درست کردن که در سایه اونها به اونها مشروعیت بخشیدن تا بتوانند که حکومت خودشان را به عنوان دین و مذهب حفظ کنند. این صوفیه فرقه ای ساختن، این فرقه برای جلب توجه عوام مردم، چون برای افراد بودن اینا شب زنده‌داری و لباس خیلی خشن پوشیدن و ترک دنیا به قول خودشان و داشتن خرقه و از این قبل چیزا و بالاخره یک ظاهری درست کرده بودن، خودشان را درویش می نامیدند و ترک دنیا کرده بودند و اینا. خب از این جهت اینا خانقاه درست کرده بودن، تشکیلات داشتن و اولاده خیلی حالا که ائمه علیهم السلام با اینا مبارزه میکنن باید یک طایفه بسازیم اینا رو شیعه اونا را بگیم مسلمان های باقی اینا هستن، اینا پشتیبان هم هستن، اونا هم به اینا امیرالمومنین میگفتن، اینا هم تقویت میکردن. خب به جای مسجد خانقاه و تشکیلات و بند و بساط درست کرده بودن این صوفیا. خب اینجا ما اینه از اول علمای ما به استناد روایات ها با اینا مخالفت میکردن، اما اینا خودشان اینا رو ساخته بودن و خیلی مثل مثلا جنید بغدادی و معروف و کرخی و شقیق بلخی و بایزید بستامی و از این قبیل آدم ها ساخته بودن. و خب مثلا یکی از کتاب های مطالعه کنیم چند چیز که حدیقت و شیعه است، صفویه که سرکار آمدن صفویه صوفی ها را تقویت کردن بیشتر، چون خود صفویه از اولاد همان یک نفر از سران صوفی هاست که در اردبیل مدفون، این اولاد اون هستن صفی و دین اردبیلی. خب اینا وقتی که صوفی ها را تقویت میکردن اعتراف و علما را بودن ساکت بشنن، که این بود که علما هم در برابری را یکی از اونا حدیقت و شیعه است، آن مقدس اردبیلی در همون زمان بود. در این بحث ها باید چند کتاب را حتما مطالعه کنیم، یکی از اون حدیقت و شیعه مقدس اردبیلی است درباره صوفیه. خود صوفیه یک طایفه نیست، در همان کتابشان 72 فرقه گونابادی ها نمیدونم عرض کنم که یک طایفه هستن ذهبی ها، یک طایفه هستن ذریاست نهان، یک طایفه هستن طوائف متعددن این صوفی ها. خب ظاهرشون هم یک قیافه و کار حق به جانب حق به جانب مانندی داره و جلب توجه بکنه، اینا رو ساخته بودن. ولی خب ائمه علیهم السلام دست کنید ائمه میدونست اخبار اهل بیت برخلاف اینا هست، این هم خودش یک کلکی است، یک نقشه است. اینا از این جهت خب اینا آمدند و با این صوفی ها از جهتی مبارزه کردند. از جمله کتاب ها که باید مطالعه کنیم، من از اونم جایی نقل میکنم، جلد 13 شرح نهج والای خویه، منهاج البراءه اسم اون شرحه، منهاج البراءه در شرح نهج والای مال خویی جلد 13 تقریبا 100 صفحه یا بیشتر درباره فرق اینها، کارهای اینها مطالب زیادی ذکر کرده. مثلا خب اینجا چند تا بحث به وجود میاد، یک بحث از علمای ما از اول، مثلا در جامع شتات مرزای قومی 3-4 صفحه درباره رد سوفیان در اون زمان، چون اینا دیگه خیلی پیشرفت میکردن. بله عرض کنم که یکی جامع شتات را باید مراجعه کنم. در چند مورد بس یکی اینکه نقل اقوال علمای ما از زمان شیخ مفید تا زمان امام رضوان الله علیه در همان دفتر چیز امام در همان صحیفه نور علیه نما چیزی داره اینا می فرماید با سر تکان دادن و شعر خواندن انسان که عارف نمیشه. اینا آمدن خودشون رو به نام عارف قلمداد کردن. عرفان اسلامی داریم ما، بله خیلی رشته سیر و سلوک و عرفان یک راهه، اما اینا خودشون را عارف قلمداد کردن اینا و از این جهت کار واقعا مشتبه شد بر خیلی. خب یکی کلمات علما، یکی اخبار اهل بیت علیهم السلام علیه اینها، یکی دیگه این که بنده خودم یک سال تابستان چند سال پیش از این که در اینجا درباره صوفیه بحث شد اینا، یک سال تابستان وقت خودم صرف کردم در مطالعه و نوشتن که چند جلد نوشتم درباره صوفیه. من گفتم بهترین راه همینه که خود همین معارف و مشاهیر اینها را حالش را مطالعه کنیم. یکی از راه این بود جنید بغدادی، معروف کرخی، شقیق بلخی، بایزید بسطامی، امثال اینها را. خب امثال این دارم این نقطه چی میگفتن؟ از کتاب های خودشان چیزایی رو به دست بریم که علیه همین هاست، کشف میکنه به این که اینا آدمایی نبودن که اینا بتا بتارن مثلا یک نفر در اون مذهب مثلا یک در نفر شخصی یه داشته باشن کسی باشن. مثلا فرض کنید اگه جنید بغدادی، حالا ایچ در 15 صفحه در باید جنید بغدادی از یک جا عبور میکرد، دید که یه دزدیه بخوان دار بذارن و دست شو برن. خب جنید بغدادی آمد و پای اون دزد را بوسید، گفت بالا مردانگی کرده بالا. خب وقتی یک آدم اینجور فکر بکنه دزدی کردن را مردانگی حساب کنه، خب شما اینو میخواید برای خودتان پیشوا مثلا نقلمد. با یزید بسطامی که دیگه کلمات خیلی از کلمات خودشان خیلی چیزا به دست میاد. یا مثلا یکی از کتاب ها که مطالعه کنید ما هم بازه مطالعه بشیم، مثنویه. مثنوی خودش سنیه، شکی نیست در جای جای کتاب تمجید از خلفا و صوفی هم هست، اونم شکی نیست صوفی هست. و امامت را ما اشخاص خاصی می دانیم، از تعمیر شروع میشه تا امام دوازدهم. ایمان این امامت را نوعی میدانند، از جهت قطب دارند و خودشان و اقطاب خودشان قطبه های خودشان را اینا برای خود امام میدانند. مثنوی هم میگه که آزمایش تا قیامت دائم است، پس به هر دوری ولی لازم است، پس امام حی مطلق اون ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. اینا قائلن به این که یک شخصی که به قول اونا خودشان قط میگن، این از نسل عمر باشه علی باشه فرق نمیکنه، این امام. ولی ما امامت رو شخصی میدانیم، 12 نفر به شخص امام بودن، غیر از اون کسی امام نمیدانیم، ولی این امامت رو نوعی میدانن. نقضش های فراوان، حرف های فراوان از کلمات خودشان. آخرین کلامی که باید در اسلام دید کتاب اسلام تذکرت الاولیاء مال شیخ عطاره. این کتاب کتابی است که صوفیا را ذکر کرده و خیلی ازشان تمجید کرده. اول خیلی سعی کردن در چهره درست کردن، چهره سازی، یک افرادی را بیارن مثل فضیل ابن ایاز، اول راهزن بود و چی شد آخر چی شد. اول خیلی سعی کردن در چهره سازی ها چهره های مثل معروف برخی، معروف کرخی، شقیق بلخی، مثلا بایزید بسطامی، اینا را خیلی سعی کردن که با کلماتی از این طرف و اون طرف این چهره سازی بکنن که خیلی خیلی مهم من الله مهم میدارن. بعد در چهره آرایی یک مقدار که چهره ساختن، اون چهره را سعی کردن که آراسته کنن که اینا تیل عرض داشتن، اینا جن بر اجنه حکم فرمایه میکردن، اخبار از غیب و از نقل کردن، که این چهره هایی که ساختن اینا رو آرایش بدن و خیلی اینا رو مهم بکنن. این هم وزیر من. خب بعد آمدن از اینا کلمات ذکر کردن. حالا ما که مطالعه میکنیم، دو سه ماه وقت صرف کردیم دیگه، ما که مطالعه میکنیم در این موضوع درباره کلماتی که نقل میکنن، با توجه به حافظه ای که نسبتاً حافظه قویه، یه کلماتی که نقل میکنن از ابراهیم ادهم و معروف و کرک و شیخ بلخی، اینا این کلمات ما با توجه به مطالعه بهار الانوار و اخبار به نظرم خیلی آشنا، جای زیاد پیدا کردن کلمات ائمه را به نام اینا ذکر کردن، یعنی حدیث هایی که ما از ائمه علیه السلام خیلی جالب است معلومه، آمدن برای این معروف کرخی اینطور گفت، شیخ بلخی اینطور گفت، بایزید اینطور گفت، این هم یک دزدی و سرقته که کلمات ائمه را دزدیدن به نام اینا جزدن. باز یکی از مطالبی که لازم کنه، بعضی از افرادی که خیلی خوبن، ما خوب میدانیم، آمدن اونها گفتن از ماست، مثلا اویس قرنی امثال اینا یک افراد است که از صحابه امیرالمومنین، اویس قرنی خوب خیلی مهمه، در همون جنگ صفین هم به شهادت رسید، اینا را آوردن جز صوفی قلم دار کردن. خلاصه ما الان برخورد میکنیم، مواجه میشیم با یک صحنه ای که در این صحنه خیلی کار کردن و اسلام جوشان و خروشان را در کشکول و خلقه و قیافه و اینا خلاصه کردن. در جنگ تحمیلی 8 سال یک صوفی به میدان جنگ نرفت، به جبهه نرفت. اینا یک اون اسلامی که میخواد مبارزه کنه با دشمنان اسلام و اسلام جوشان و خروشان و محرک و متحرک، اون اسلام را آوردن خلاصه کردن در سبیل و کشکول و خلقه و یکی لباس های ظاهری اینطور چیزا. اینه که ضرر اینها برای اسلام خیلی فاحش بوده، اینا از این جهت خیلی لازمه که ما یک مقداری با توجه به اون مطالعات بحث کنیم. اما بحث بنویسید به همه اینا میرسیم، به جلو میره، به همه اینا میره. اخبار گفتم دیگه، ما به صدر اخبار دیگه. خب ما میرسیم به همه اینا، اگر مطلبی دارید بنویسید ما اینجا بخوانیم. اما از کجا، چون رایی که مفصل ترین اینا دیم، از کجا ببینیم این که این نهج البلاغه جلد 13 از کجا شروع کرده بحث صوفیا را که بیش از 100 صفحه نوشته؟ البته در حقیقت و شیعه و مقدس اردبیلی الان من تو کتاب ها پیدا نکردم، داشتم و تهیه کنم، او خیلی مبارزه کرده با صوفیا، به اندازه ای که صوفیا گفتن این مال مقدس اردبیلی نیست، واقعا که شواهد فراوان وجود داره که مال مقدس اردبیلی. او با مثنوی در افتاده خیلی زیاد، میگه صفحه از صفحات مثنوی نیست الا اینکه از اون وحدت وجود و حلول، چون برای اینکه مثنوی یک چیزایی داره که ازش همون صوفیا هم اینطور قائلن، بیشتر صوفیا وحدت وجود قائلن، یک وجود در عالم اون موجود خداست و بر چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، خلاصه اینا میگن یک همچین چیزایی دارن که اونو بیشتر وحدت وجود میگن، از یک حرفای باطل اوناست اینا. الان در شرح نهج البلاغه جلد 13 در خطبه که در اینجا نقل شده از اینجا شروع میکنه صاحب شرح خویی، بله این خطبه و من کلام الله علیه السلام، امان کلام سید رضیه، و من کلام الله علیه السلام بالبصره و هو المعتان و سامن من المختار فی باب الخطب، حضرت امیر علیه السلام در بصره مطلبی فرموده، از اون مطلب مناسبت داشته خویی وارد شده به ذکر شرح صوفیه. اما خب این اول باید عرض کنم که این خطبه در شرح خویی، شرح خویی 208 و هو المعتان و سامن در مختار، بله. اما در فیض الاسلام شماره 200، ببینید فیض الاسلام شماره 200ه ولی اون 208 میگه. خب بهرانی، شرح بهرانی باز اون 200ه، فی زلال 207. چون عرض کردم یه وقت نهج البلاغه 4 تا شعر خیلی مهمه برای آشنایی که لازم آشنا بشه با این کتاب، 4 تا شعر لازمه جانده نوشتم آدرس شونه. یکی شعر خوییه که ما همین که میخوانیم این منهاج البراءه خواهیم خواند. شعر خویی جلد 13 صفحه 120 مطالعه کنید. شرح خوی جلد 13 صفحه 120. خب بهرانی، شرح بهرانی جلد 4 صفحه 16، اونجا شماره 200. فی زلال نهج البلاغه جلد 3 صفحه 238. شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 32. این 4 تا شعر در نهج البلاغه خیلی مهمن که ما یه وقت اینجا بحث داشتیم، همه این رو بیان میکردیم. ببینید شرح خویی جلد 13 صفحه 120، بهرانی جلد 4 صفحه 16، فی زلال آل محمد جواد مغنیه جلد 3 صفحه 238، شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 32. اما اون کلام حضرت امیر علیه السلام که به اون مناسبت خوی وارد بحث شده اینه که حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین، ببخشید جنگ جمل، جنگ جمل بعد از اینکه جنگ تمام شد حضرت آمدن به بصره، به شهر بصره، چون در همون جوار شهر بصره جنگ جمل واقع شد. شهر حضرت وارد شهر شدن، وارد شهر شدن خب بعضی ها که در اون جنگ حضور داشتن مریض بودن، زخمی بودن، حضرت امیر از اونها عیادت میکرد. وقت دخل حضرت امیر علیه السلام علی علا ابن زیاد حارسی، حضرت آمدن برای احوال پرسی علا ابن زیاد حارسی و هو من اصحاب یعوده، برای عیادت آمدن و این از اصحاب امیرالمومنین بود. خب آمد حضرت امیرالمومنین خانه علا ابن زیاد حارسی از اصحاب اون حضرت برای عیادت، اما وارد شد دید که یک خانه داره خیلی با شکوه و خیلی وسیع و فلم مرا سعت داره. حضرت وقت نگاه کرد دید که خانه خیلی خانه با شکوه وسیعه، حضرت ما کنت تسنه و به سعت حاضر داره فی دنیا، را بودن که در این دنیا خانه اینطور که کاخ هست و تشکیلات هست و خب خیلی زیاد چه کار بکنی؟ اما انت علیها فی الاخرت کنت علیه کنت احوج، شما برای ساختن خانه آخرت محتاج ترید، چرا برای دنیا چنین چیز داده؟ بلا بدش بود این شیطه بلخت به الاخره، بله همین خانه وسیع رو بتونی وسیلهی به رسیدن به آخرت دار رو بدید. تقریفی هزیف اولا مهمان ها رو اینجا پذیرای کنید، این خودی کار خیلی خوبیه، ارتباط با مهمان ها و طبقات مختلف. تسلوفی هر رحم به این وسیله اون خیشاوندان دعوت های شده. تطلق منال حقوق مطالعه ها، حقوق مسلمان ها و نسبت به هم خیلی زیاده. ما یه بار عرض کردیم که اشاره کردیم، خیلی بحث کردیم ولی لازم بود، روایت دارن که مسلمان بر مسلمان 30 حق داره، یک روایت داریم 70 سبعون حقن 70 حق داره. شما میتونید با این خانه وسیع خودتان این حقوق را ادا کنید، اینا توزید اگر اینو بکنی فیضان انتقد بلغت به الاخره و آخرت دست دی. حضرت امیر المؤمنین به این علا ابن زیاد حارسی اینطور فرمودن، او یه چیزی گفت، قال له علا یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من یه برادری دارم به نام عاصم ابن زیاد شکایت بکنم. و ما له حضرت که چی شده؟ و ما له و لبس الاوان، گفت یک لباس کهونه جند پوش پوشیده ولی خیلی خودشو که اونا رو اون زاهدا و عابدها مثلا اونا می پوشیدن، روحبانها و تخلیمونت دنیا، دنیا رو ترک کرده، زن و بچه و همه اینا رو ترک کرده و از اون لباس ها پوشیده و مشغول عبادت شده. اینا حضرت هر بودن که علیه به برو بیاره اینا، رفتن اون رو داشتن خیلی تمیرون علیه به فلن ماجا قاره یا اده یه نفسه، ای دشمنه که خودت، ادهی تسخیری عدوه، عدو مکبره مسخر میشه اوده و اونده ای شیطانه که خودت یا اوده یا نفسه قد استها بکل خبیس شیطان شیطان تو رو مسلط شده بر تو اما رحمت اهلک و بلدت اترالا اهل درکل تیبات خب چه دنیاست و امکان داشته باشه خب خانه خوب داشته باشه لباس خوب بپوشه اینا بود خداوند تو رو طیبات رو بر تو خیال میکنه که بر تو خداوند طیبات حلال کرده و هو یک رو انت اخذا خدا خوشش نمیاد تو اینا طیبات باشه انت احوان از الله من ذالک تو کوچکتر از خداوند دارم برای طیبات حلال کنه برای تو حلال نکنه قال یا امر المؤمنین خب گفت که آنه هازا انت قب یا امر انت خب من به شما نگاه میکنم انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک تو لباس خشن پوشیده و غذاهای سفت و سخت را میخوری خب ما مثل شما داریم رفتار میکنیم شما این غذا شما را میتونستی کاخ درست رو چکنید خب و اما آمدی اینجور کردید از خودش پرمودم نیم که منم قدرت داشتم که ابری شما به لباسه و شما لباس خانه خوب بسازم و چه بکنم و بهترین غذا بخورم از احساب گیش گیش کنیم قال ویهک انی لستو کن من مثل نیست ان الله تعالی فرز الا امت الحق ان یقدر و انفسهم یا یقدر و انفسهم به ضعفت الناس کیلا یا تبیق بالفقیر فقر من رهبرم من امامم خداوند بر امام لازم کرده که زندگی اون همتراز ضعیفترین اشخاص باشه در مملکت کسانی که ضعیفند و ضعیفند اینا رهبر لازمه که اون جور لباس بپوشه اون طور خانه داشته باشه اون طور قضا بارو اون طور زندگی کنه انی لستو کند ان الله تعالی فرز الائمت الحق ان یقدر انفسهم به ضعفت الناس که خودشان را همسنگ و همتراز با فقرا و ضعیفترین مردم از لحاظ اقتصادی قرار بدن کیلای طبقیه بالفقیر فقر رو تا فقر بر فقیر سنگینی نکند حضرت امیر این را با اون شخص گفتن به مناسبت این خطبه شرح نهج البلاغه شده به این که 100 صفحه بیشتر در صوفیا انشاءالله عرض کنه.